والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بالقاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در دوران امر مقید قید بود به اینکه آیا شرط وجوب باشه یا قید واجب، که گفته شد تقریب سوم تمام جایی که نحوه تقیید یک نحو باشه، تقید ماده و متعلق امر معلومه، شک در تقید هیئت داریم، اگر مقید منفصل باشه مقید مجمل، اینجا اصالت الاطلاق در هیئت معارضی نداره. گفتیم برای این مسئله دو اشکال ذکر شده، یک اشکال گذشت با پاسخش و تفصیلاتش، اشکال دوم بر این بیان گفته شده، این که شما میگید اصالت الاطلاق در هیئت و اثبات اطلاق وجوب را میکنه معارض نداره، چون اصالت الاطلاق در متعلق و ماده امر معلوم سقوطش یا تقید ماده معلومه، چون قید یا به ماده برگشته یا ابتداعا یا از طریق هیئت برگشته به ماده، چون قیود هیئت قیود ماده هم هست، پس ماده مقیده معلوم و تقیده. تفصیلا این مطلب در صورتی است که ما قبول کنیم قیود ماده لازم است قید قیود هیئت لازم است قید ماده هم بشود، یعنی هر قیدی که شرط وجوب شد، استطاعت که شرط وجوب شد مثلا، این قید واجب هم قهرن قرار میگیره، یعنی واجب هم عبارت از حج بعد الاستطاعه است، حالا بعد حدوث الاستطاعه. این که گفتید قیود هیئت چون ماده مقیده به هیئته، مقیده به وجوبه، جایی که وجوب نیست واجب هم نیست، پس اگر وجوب قیدی داشته باشه مقیده به قیدی باشه، قید القیده قیده، اونم قید ماده قرار میگیره. این در صورتی است که ما قبول کنیم این رو، با اینکه نه وجهی نیست که بگیم قیود هیئت برمیگرده به ماده، ماده ممکنه در مواردی که هیئت مقیده مهمل باشه، نه مطلق باشه نه مقید. مطلق نمیتونه باشه، چون گفتیم نمیتونه شامل حسه‌ای بشه و فردی بشه که قبل از تحقق وجوبه، این درست مطلق نمیتونه باشه، ولی چرا مقید باشه به طوری که بگیم اون قید هم اخذ شده در ماده و ماده تحسیس خورده تقیید خورده به اون قید، ماده مهملن لحاظ بشه در عالم تصور و جعل حکم، نه مطلق باشه نه مقید، و اشکالی نداره مهمل باشه، چون وقتی هیئت مقید شد دیگه مشکلی پیش نمیاد، تا وقتی که اون قید انجام نگیره وجوبی در کار نیست، بعدم که وجوب قید موجود شد وجوب آمد، ماده مهمل هم باشه بالاخره مکلفی ماده رو باز انجام بده، وقتی انجام داد واقع میشه بعد از قید. اطلاق ماده بله محظور داره، معناش اینه که قبل از تحقق اون قید وجوب و شرط وجوب بازم اون مصداق واجب باشه و این نمیشه، وجوبی نیست داره. ولی تقییدش لازم نیست، میتونه مهمل قرارش بده جائر و قانون گذار به اصطلاح، مهملن از حیث اطلاق و تقیید، و بلکه میشه گفت اصلا تقییدش هم لغوه، همینجورن که اطلاقش نمیشه چون خلاف مشروط بودن وجوب و نبودن وجوب قبل از قید، تقییدش هم لغوه، چون برای چه تقییدش میگیم مولا مقید لحاظش میکنه، مهمل لحاظش کنه، چون تقیید زدنش برای این که این قید رو واجب کنه، قید شرط وجوبه، وقتی شرط وجوب شد مقید هم لحاظش کنه دیگه واجب و تحصیل نیست، پس لغوه این تقیید، همون اهمال کافیه. پس در حقیقت ما امرمون نسبت به این متعلق دائره بین سه احتماله: اطلاق، تقیید، اهمال. اطلاق تقییدی که همون ناشه استقیده و اهمال، نه اطلاق باشه نه تقیید، این هم یه احتمال ثبوته. سه تا احتمال داریم ثبوته. خب یعنی وقتی اهمال معقول شد، جایی که قید به هیئت برگرده و شرط شرط وجوب باشه، اهمال متعلق از نظر اون قید معقول شد ثبوته، پس حالا که شک داریم این قید به ماده برمیگرده یا به هیئت، معناش اینه نمیدونیم ماده مقیده هیئت مطلقه، یا اگر هیئت مقید باشه ماده مهمله، مطلق نیست یقینا ولی مهمله. پس در حقیقت در اینجا ما دیگه علم تفصیلی به تقیید نخواهیم داشت، بلکه علم اجمالی داریم که ماده ما متعلق امر مثلا حج یا مقید به استطاعت، و استطاعت قید خود حج نه وجوب، وجوب از قبله ولی باز تحصیلش کنه کسی که قادر بر استطاعت، یا اگر قید حج نیست، قید واجب نیست و قید وجوبه، حج که متعلق وجوبه مهملا از ناحیه این قید لحاظ شده. خب بنابراین احتمال اهمال هم اینجا میره دیگه، یقین علم به تفصیلی به تقیید نداریم، بلکه علم اجمالی داریم بین دو چیز، یکی اهمال، یکی هم تقیید. اگر قید واجب باشه فقط نه وجوب، تقیید، و الا اهمال. خب وقت گفته میشه چون تقیید معونه زائده است، تقیید اهمال مثل اطلاقه، جایی که اهمال باشه، اهمال هم مثل اطلاق، اهمال همون طبیعت مهمله است، معونه ای نمیخواد، تقییده که معونه زائده میخواد در مقام بیان. یعنی اطلاق که دلالت سکوتی است، چه دلالتی است؟ اطلاق اینه میگه، میگه چیزی را که مولا، قیدی را که مولا ساکت شده در مقام اثبات، در مقام ثبوت نیست، اینه اطلاق. چون قید معونه زائده میخواد، اگر قیدی باشه ثبوتن واسه بیان میکرد. در اهمال قید نیست، گرچه ممکنه اهمال نتیجهش نتیجه تقییده، یعنی عدم الاطلاق هم در اهمال هست، ولی چیزی اضافه بر ذات طبیعت که همون طبیعت مهمل است، مدلول اسم جنسه، چیزی اضافه بر او در عالم ثبوت نیست که بیان زائد بخواد، به خلاف تقیید. پس بنابراین حالا که تقیید بیان زائد میخواد، که همجورم هست، اطلاق و اهمال مثل همد، بیان زائد نمیخواد، این تقییده که بیان زائد میخواد، و سکوت از قید کاشف از عدم وجود تقییده. بنابراین ما که اینجا نمیدونیم آیا مولا ایر مقید قرار داده یا نه به اصالت اطلاق، یعنی اینکه چون این قید را ذکر نکرده، منفصل قید، این ظهور متعلق امر منفصل از مقیدش که قید نیاورده، در نفی وجود تقیید در عالم ثبوت حجت میشه. میگیم نفی میکنیم وجود قید در عالم ثبوت، چون اگر قید بود در متعلق به طور مستقیم اینو باز ذکر میکرد، نکرده، نیست. نه برای اثبات اطلاق که بگید اطلاق معلوم العدمه و تقید معلومه، برای اثبات اهمال. پس به اصالت عدم تقید، یعنی سکوت از قید که کاشف از عدم وجود قید ثبوتن، تمسک میکنیم. حالا که اهمال هم معقول شد، ثبوتن مشکلی نداشت، نه برای اثبات اطلاق تا بگید ما یقین داریم طبیعت متعلق مطلق نیست و شامل فرد فاقد نیست، یا تخصیصا یا تخصصا، یا به تقید، به تبع، یا به مباشره، بلکه برای اثبات اهمال، چون اهمال معقول شد. و اثر این وقت اینه، وقتی نفی کردیم قید را، لازمش اینه که بس مهمل اینجا، چون میدونیم اگر در قید در متعلق نبود پس در هیئت، وقتی اهمال ثابت شد میشه معارض با چی؟ معارض با اطلاق در هیئت، چون اطلاق در هیئت میخواد اهمال رفع کنه، میخواد اطلاق رو درست کنه، اهمال هم منافی با اطلاق هیئته. یعنی اهمال از کجا نشأت میگیره؟ است در حقیقت اهمال معلول لازمه اهمال اینه که پس قید خورده به چی؟ به هیئت، چون در صورت تغییر هیئت و مشروط بودن وجوب متعلق میتونه مهمل باشه. پس با اصالت عدم الغیر با اصل عدم وجود غیر، چون سکت عن الغیر و تقیید معونه زائده میخواد و این معونه نیست در خطاب امر، نفی میکنیم وجود تقیید را ثبوتن، و چون میدونیم اینجا به احد هما برگشته پس میشه اهمال ثابت میشه ثبوتن، لازمه عقلیش چون اطلاق ممتن محال، اینجا اهمال ثابت میشه. اهمال که ثابت شد معناش اینه که وجوب مشروطه، وجوب مطلق نیست. پس اصالت عدم و تقیید که نفی تقییدی میکنه در اینجا اثبات اهمال رو برای ما میکنه. ما تمسک میکنیم به اصالت الاطلاق که به معنای عدم تقییده، نه برای اثبات اطلاق تا بگیدیم معلوم سقوطه، برای اثبات اهمال. و اثبات اهمال در متعلق معارض با اطلاق هیئت، چون اطلاق هیئت میگه، اطلاق هیئت میگه وجوب مطلقه و قید قید ماده است، تقیید رو ثابت میکنه. این نفی تقیید میکنه و اثبات اهمال رو میکنه که یعنی تقیید هیئت. پس میشن این دوتا اطلاقا با هم معارض. خلاصه اگر اهمال معقول باشه در جایی که قید برگرده به هیئت، پس بنابراین ما علم تفصیلی به تقیید نداریم، بلکه علم اجمالی داریم. یا تقیید است اگر قید برگشت به متعلق داره، قید واجب باشه، یا اهمال است اگر قید قید وجوب باشه. و چون تردید داریم و تقیید در مقابل اهمال معونه بیشتر داره، یعنی معونه زائد میخواد، یعنی اطلاق نفی میکنه تقیید را و ظهور در عدم القید داره اطلاق، اما اهمال مثل اطلاق معونه زائده نمیخواد، اون سکوت مطابق با اونه. پس با این سکوت میگیم اینجا تقیید نیست، نه برای اینکه اثبات کنیم که اطلاق هست تا بگید اطلاق معلوم السقوطه و معلوم عدمه، برای اثبات اهمال، چون دیگه دو احتمال داشتیم برای اثبات اهمال، و اهمال که اثبات شد نفی میشه مدلول اطلاق هیئت، چون اثبات اهمال معناش اینه که اطلاق در هیئت نیست، و اگر اطلاق در هیئت باشه اهمال نیست، تغییر در ماده است، و اگر اطلاق در هیئت باشه، و اگر اهمال باشه معناش اینه که تغییر در هیئت هست، چون اون حالته که اهمال را اقتضا میکنه در متعلق. بنابراین با اصالت اطلاق و نفی تغییر ما نفی میکنیم مدلول اطلاق در هیئت را، یعنی معارض میشه این اصالت عدم تغییر در اینجا با اطلاق در هیئت، چون اثبات اهمال را میکنه در متعلق و اهمال نفی میکنه اطلاق هیئت را، همچنان که اطلاق هیئت نفی میکنه اهمال را، میگه مقید ماده و واجب تحصیلش و قید در واجب. بنابراین باز تعارض درست شد. حاصل اشکال دوم اینه که این که شما گفتید ما یه اطلاق بیشتر نداریم چون اطلاق ماده علی کل حال معلوم العدم است، چون مقید به هیئت هم برگرده باز به ماده برمیگرده به نهایه، چون به تبع قید ماده هم میشه، قید متعلق هم میشه، قید القید قید و قیود هیئت برمیگرده به ماده هم. پس علم تفصیلی به تقیید ماده داریم و شک در تقیید هیئت داریم، اصالت الاطلاق در هیئت. این حرف جایی درسته که قیود ماده حتما باستی برگرده به قیود هیئت، حتما باستی برگرده به ماده. اما اگر ما این کبرا را انکار کردیم، گفتیم نه لازم نیست در جایی که قیدی داره هیئت ما این قید به ماده هم برگردونیم، ماده رو مهمل قرار میدیم، نه مطلق نه مقید، اینه که میتونیم اینجوری ما را جعل میکنه. و چون بالاخره این قید واجبه حصولش تا وجوب فعلی بشه، محظوری هم پیش نمیاد از نظر مکلف یا از نظر مولا در جعلش، چون بالاخره لازم اون قید باشه، چون قید هیئته، جایی که قید هیئته تا وجوب فعلی بشه. بنابراین این اهمال از اون اهمالایی نیست که موجب تردد مکلف یا تردد امتثال بشه در حقیقت. خب این چنین اهمالی ثبوتاً معقوله. حالا که ثبوتاً معقول شد، ما میگیم اطلاق در متعلق امر که به معنای نفی قیده، به این اطلاق تمسک میکنیم، نه برای اثبات اطلاق واجب برای جایی که اون قید نباشه قبل از تحقق استطاعت، بلکه برای اثبات اهمال، و با اثبات اهمال معارض درست میکنیم برای اطلاق هیئت، چون قید معونه زائده میخواد به خلاف اهمال. اهمال و اطلاق سکوت مطابق باشونه، ولی تقیید سکوت مطابق باشونه نیست، و چون ساکته مولا قید رو نیورده، میگه پس تقیید نیست. تقیید که نیست میشه اهمال، اهمال که شد میشه اطلاق هیئت ساقط، یعنی معارض با اطلاق هیئت، چون اطلاق هیئت نفی اهمال رو میکنه، اثبات تقیید ماده رو میکنه، میشه معارض با او. پس بنابراین اینکه گفتید تعارض نیست، چون ماده و متعلق علی کل حال مقیده و اصالت الاطلاق درش جاری نمیشه، چون با این اصالت الاطلاق میخواید شامل فرد قبل از تحقق استطاعت و فاقد قید کنید، این معلوم العدمه، این حرفا دیگه اینجا تمام نیست، چون اهمال معلوم العدم نیست، اطلاقه که معلوم العدمه، اطلاق به معنای شمول فرد فاقد قید، اما اهمال از این ناحیه که در حکم عدم شمول دیگه، اهمال در قوه المهملتو فی قوه الجزئیه، اهمال معلوم العدم نیست و تقیید معونه زائده بر اهمال داره، مثل معونه زائده بر اطلاق با اصل عدم قید و اینکه چون ساکت شده از قید ثبوتاً تقیید نیست، قید نیست، اثبات میکنیم اهمال را، میشه معارض با اصالت الاطلاق در مفاد هیئت. اینم یه اشکال که این اشکال دو شکل میشه ازش جواب داد. یک جواب این جوابیست که شهید صدر را گفته، این مبنیست برای اینکه ما اهمال را در عالم طبیعت تصور کنیم. اینکه گفتن الاهمال و ثبوتاً ممتنعون، اهمال ثبوتی ممتنعه، در بحث مطلق مقاید یا خواهید خون، دو معنا داره. یکی این که به این معنایست که بعضی ها معنا کردن اهمال و اهمال طبیعت در عالم ثبوت ممتنعه، این که مولا بالاخره جعل خودشو میدونه مطلق یا مقاید، اینکه بگیم نمیدونه جعلش چیه معنی نداره، خودش جائله، جائل میدونه جعلش مطلق یا مقیده. به این معنا از اهمال، این رو اینجا ما اراده نمی کنیم. یه معنای دیگه ای داره اهمال در عالم طبیعت، اینکه خود طبیعت آیا در عالم تصور، تصور میشه طبیعت که ما طبیعت مهمله رو تصور کنیم، این طبیعت نه مطلقه باشه نه مقیده، در عالم تصور، نه اینکه موضوع حکم عالم جائل چی ندونه، ما جائل موضوع حکمش چیه، اون یه اهمال دیگری است، اون میتونیم اسمش بذاریم اهمال تصدیقی. اهمال تصوری در طبیعت ها و طبایع معقوله یا معقول نیست، یعنی جایی که انسان ذات معنای اسم جنس رو که میگن طبیعت مهمله است، معنای اسم جنس رو تصور میکنه و لحاظ میکنه، این طبیعت مهمله است واقعا یا مطلقه است؟ این بحثیست که در بحث مطلق و مقید خواهیم خوند. اونجا دو مسلک هست، یک مسلک قائل برای این که بله اهمال از طبیعت معقول تصوره، میشه یک طبیعت رو تصور کنه کسی نه مطلق نه مقید، در مقابل او مسلک دیگریست که بگید اگر ذات طبیعت رو تصور کردیم این طبیعت مطلق است، چون دارای اطلاق ذاتیه، به اصطلاح اونجا ازش تعبیر میگن به اطلاق ذات، هر طبیعتی خودش اطلاق داره، نیاز نیست در باب اطلاق یه چیزی زائد بر ذات طبیعت تصور بشه، خود تصور ذات یک جامع و طبیعتی درش اطلاق داره، اطلاق ذاتی داره، اطلاق دیگه لحاظی نیست، یعنی لازم نیست لحاظ کنه عدم القید را، عدم القید نیاز به لحاظ نداره تا اطلاق لحاظی بشه، اطلاق عبارت از همین تصور ذات طبیعته بدون تصور قید، هر جا ذات تصور ماهیتی رو تصور کرد قیدی باش تصور نکرد، این طبیعت، این ماهیت متصوره اطلاق ذاتی داره. پس بنابراین ما در عالم تصور ثبوتن، ثبوت تصوری، سه تا تصور نداریم، یه طبیعت مقیده یعنی تصور ماهیت با قید، یه طبیعت مطلقه تصور ماهیت با لحاظ اینکه قید باش نیست، یه تصور مهمله ذات طبیعت نه مطلقه نه مقیده، اینجوری نداریم، بلکه دو تا داریم، یا ذات طبیعت تصور میکنیم با قید این مقید است، یا تصور میکنیم بدون تصور قید این اطلاق ذاتی داری هم مطلق است. اگر کسی این را قائل شد وقت میشه تقابل بین اطلاق و تقیید، تقابل سلب و ایجاب، یعنی تقیید یعنی تصور طبیعت با تصور قید، اطلاق یعنی تصور طبیعت و ذات ماهیت بدون تصور قید، و این دیگه حد وسط، اینا سلب و ایجاب، حد وسط دیگه نداره، شق دومی دیگه معقول نیست. اگر کسی این رو قائل شد که درست هم همینه و بحث جاش بحث مقدمات حکمته و اطلاقه. بنابراین طبیعت مهمله معقول نیست، نه به جهت اینکه موضوع حکم مثلا جائل مردد میشه و اینجا مثلا بگیم اون لازم نمیاد، این لازم تالی فازه، نه از اون جهت، بلکه به جهتی که در عالم تصور هم طبیعت مهمله قابل تصور نیست، یا مطلقه یا مقید است، چون تقابل بین اطلاق و تقیید به این بیان تقابل سلب ایجاب، این دیگه تفسیرش اونجا واردش نشین. پس کسی که مسلکش اینه که تبایع اطلاق ذاتی دارد و تقابل بین اطلاق مطلق و مقید تقابل سلب و ایجاب حد وسط نداره، اطلاق لحاظی نیست، اطلاق همون عدم تصور طبیعت به عدم تصور قید، اینجا متعلق تصور شده، قید که باش تصور نشه میشه مطلق، پس شامل اون فرد فاقد میشه، این نمیشه که فرض کردیم محال اطلاق با تقیید هیئت، علی کل حال این اطلاق نیست، پس اگر نیست قید هست. نه دیگه این خلف شد، وقتی گفتیم اطلاق ذاتی دیگه لحاظی نیست، وقتی گفتیم هر ذات هر ماهیت اطلاق ذاتی داره دیگه لحاظی نیست، اهمال دیگه لحاظی نشد. این که چه ربطی داره؟ نه مطلق است نه مقید، همون یعنی ذات طبیعت رو وقتی لحاظ کرد دیگه شد مطلق، دیگه لحاظ وقتی که گفتیم اطلاق ماهیت اطلاق ذاتی داره نمیتونه لحاظ کنه مهمل، چون ذات طبیعت لحاظ کرد داره اطلاق ذاتی شد دیگه. تمام شد. بنابراین این یک جواب، یه جواب دیگر هم اینجا میشه داد، اون این که درسته که تقیید معونه زائده داره به خلاف اهمال، فرض کنیم اهمال تصوری هم قبول کردیم معقولیتش را، اینجا هم چون مستلزم تردد در امتثال و اینها هم نیست محضوری نداره، چون علی کل حال مثلا شرط معلومه خورده به هیئت، در جایی که خورده به وجوب شرط وجوبه، اهمال رو هم تصور کنیم ثبوتاً، خب قضیه مهمله در فی قوت الجزئیه است در حقیقت، جا داره کسی این اشکال رو بکنه بگه شما با اصالت عدم قید، عدم ذکر قید رو میخواید کاشف بگیرید، ثبوت از قید رو، از اینکه پس تقیید در عالم ثبوت نیست، چون تقیید معونه زائده هست، درسته تقیید معونه زائده هست، ولذا ما هر جا ساکت شد متکلم از قید میتونیم کشف کنیم از سکوتش که این تقیید در عالم ثبوت نیست، حتی در اینجا، چون اینجا مقید منفصله، پس تقیید نیست، حالا که تقیید نیست پس اهماله، حالا که اهماله پس معارض میشه با اطلاق هیئت. میشه گفت که جایی عقلا به این اصل لفظی، اصل عدم تقیید یا کاشفیت سکوت از قید از و حجیتش از عدم وجود قید ثبوتن، به این تمسک میکنن که نتیجهش نتیجه اطلاق باشه، نه نتیجهش اهمالی باشه که فی قوت الجزئیه است. اگر مهمله فی قوت الکلیه بود بله خوب بود، با این عقلا جاری میکردن اصل عدم تقیید را برای اثبات اهمال تا اطلاق را مثلا شمول حکم را برای یه جایی ثابت کنن، این که نیست، چون اگه این باشه اهمال هم میشه ممتنع، اهمال هم مثل اطلاق میشه اینجا ممتنع، چون قید خورده به هیئت، اگه بخوره به هیئت دیگه شامل واجب متعلق شامل فردی که قبل از تحقق وجوبه نخواهد شد، نه به نحو اهمال، چون اهمال هم میشه فی قوت المطلق، باید میشه ممتنع، فرض اینه که المهملتون فی قوت الجزئیه. اینجا چرا عقلا تمسک کنن به اصل عدم تقیید، یعنی به اون اطلاق تمسک کنن داره نفی قید، برای اثبات اهمالی که اهمال مساوی با همون جزئیه است، در اینجا اینجور جاها اصالت عدم تقیید هم حجت نیست، اصالت عدم تقیید را عقلا جایی بهش تمسک میکنند که بخوان با این اصالت عدم تقیید سعه ماهیت را و سعه حکم اون ماهیت را ثابت کنند، اما اگه اون سعه بدونیم نیست، فقط میخوایم بگیم کیفیت تصور ذهنیش اهمالی است نه تقییدی، برای اینجور چیزا اصالت الاطلاق و اصالت العموم عقلا، این همون روح نکته دوران بین تخصص و تخصص شده، اونجا بگیم تمسک نمی کنن به اصالت العموم مگر جایی که بخوان حکم رو تعمیم بدن، نه اینکه بخوان موضوع رو نفی کنن و حکم معلومه، اینجا هم همینجور. و این هم یه اشکال دیگری است، میشه گفت اینجا انجام کسی این اشکال رو بکنه که جریان اصل عدم تقیید برای اثبات اهمال تا بشه معارض با اصل اطلاق در هیئت، این عرفیت ندارد، مثل موارد دوران بین تخصص و تخصصه، چون با این نفی تقیید شما سعه حکم رو درست نمی کنید، سعه طبیعت رو درست نمی کنید، اهمال درست می کنید که مثل تقیید. پس چه فرق می کنه تقیید باشه یا نباشه؟ اینجا نتیجه همونه. اینجور جاها عقلا اصل عدم تقیید و اصل اطلاق را جاری نمی کنند. شما میخواید به اصل عدم تقیید، اطلاق یعنی عدم تقیید تمسک کنید. اگر با این تمسک اثبات سعه طبیعت را می کردید، بله، و الا فقط برای این کیفیت لحاظش به نحو اهماله که در قوه مقیده است، مهمله در قوه مقیده است، این اصالت عدم تقیید برای این جور موارد حجت نیست. این هم یه حرفیست که ممکنه اینجا ادعا بشه. بالاخره پس بنابراین اشکال دوم هم وارد نیست، یا چون تقابل بین اطلاق و تقیید سلب و ایجابه و اهمال معقول نیست حتی در عالم تصور، یا این جواب دومی که گفتیم که این جواب دوم حتی کسی که اطلاق را لحاظی بدونه اهمال را تصورا قبول کنه، این جواب دوم را اگر قبول کرد بازم این اشکال دفع خواهد شد. حالا این بحث مفصل بذارید بعد از بحث، اینقدر تفصیل داره اشکال بذارید بعد از مقام اول تمام شد. اگر مخصص، اگر مقید منفصل بود، معلوم شد که اگر مقید منفصل بود و امرش دائر بود بین تقیید متعلق امر، درش تعبیر میکنیم به ماده، یعنی واجب قید داره و یجب و تحصیله، یا تقیید خود امر و شرط وجوبه، پس بدون او وجوب فعلی نیست، واجب و تحصیل هم قهرن نیست. معلوم شد که اگر این تقیید علاوه به نحوی باشه که در هیئت و ماده به یک نحو باشه، نه اینکه در یکی حدوثی باشه در یکی دیگه بقایی، یا اگر در یکی حدوثی یا بقایی در هیئت باشه که بالاخره در ماده حدوثیه، در متعلق حدوثیه، ولی در هیئت که باشه هم حدوثی هم بقا، پس تقیید ماده به مقدار حدوثی و تقیدش معلوم تفصیلیه. اگر اینجوریش اینگونه بود تقیید، اینجا اصالت الاطلاق در هیئت جاری است و حجت به این معنا یعنی حجت است، معارضی نداره، نه چون شمولی او بدلیه، اون وجه اول بود، یا اون دو تا مخالفت، یه مخالفتی اون دو وجه قبول نشد، بلکه به جهت اینکه اصالت الاطلاق دیگه در متعلق جاری نیست، تا به فی نفسه حجت نیست تا معارض بشه با اصالت الاطلاق در هیئت. پس ما یه اصالت الاطلاق در هیئت داریم، اون یکی معلوم السقوط علی کل حال، تکوینا داریم اون اطلاق را، چون مقید منفصله، مقیدات منفصل هدم اطلاقات نمیکنه، رفع ظهورات نمیکنه، رفع حجیت میکنه، ولی اون اطلاق در طرف ماده میدونیم ساقطه، یعنی میدونیم ثبوتا این قید رو داره، یا مباشرتا و مستقیم یا به تبع از باب قید القید اونجوری که گفتی. پس اطلاق در طرف متعلق معلوم و سقوطه، ولی معلوم عدم حجیتش، اطلاق در طرف هیئت میشه حجت. این وجه است که مرحوم شیخ و میرزا گفتن، مخصوصا مرحوم میرزا پافشاری داره درش، این وجه درستی است، ولی نه همه جا. اونجایی که این قید این گونه باشه، در ماده و هیئت الان نسخن واحد باشه، یا در هیئت بیشتر باشه تقیید، که بالاخره اون مقدار کمترش که محتمله در ماده او متعقن میشه، در متعلق او متعقن میشه، اون مقدار سقوط اطلاق متعلق و اینجا میشه تمسک کرد به اطلاق هیئت، چه او قد مقتوب سقوطه، این یکی مشکوک سقوط از حجیت هر ظهوری است. بنابراین این وجه درستی است، و اشکالاتی هم که کردن مفصل ذکر شد، اون دو اشکال هم وارد نیست. این بحث مقید منفصله. اما اگر مقید متصل بود، در مقید متصل یعنی همین قیدی که نمیدونیم به ماده متعلق خورده، قید حج استطاعت یا قید وجوبه، متصل به خطاب آمد، چنانچه در آیه متصلا آمده، اگر فرض کردیم آیه ظاهر در تقیید هیئت نباشه، البته ظاهرش تقیید هیئته، لله علی الناس حج البیت من استطاع سبیلا، ظاهر شرطیته، و شرطیت برمیگرده به، یعنی شرط برمیگرده به، در بحث مفاهیم خواهید خون، ظاهر قضیه شرطیه این که شرط قید حکم در جزا، که همون وجوبه، اینجا وجوب حج، نه قید متعلق حکم که ماده و فعل حج باشه. ولی اگر حالا مثلا شرطیت نبود جمله، اینجوری بود که مثلا حج مستطیعن، اینجوری بود تعبیر، که میشد قید ماده باشه، به نحو شرطیت نبود که ظهور داشته باشه در تقیید هیئت، مردد شد متصل بود. اینجایی که متصله، یا مثلا گفت حج و لا تحج قبل الاستطاع، یا الحج قبل الاستطاع لیس مجزیه، یه تعبیری حالا ندونیم از باب اینکه چون قبل از استطاعت وجوب نیست یا نه وجوب هست، باید بری استطاعت پیدا کنی مستطیعا حج کنی. بالاخره جایی که این قید متصله به خطاب امر، ولی ظهور در اینکه قید هیئته نداره یا قید ماده است نداره، مجمله از این ناحیه. این مقام دوم بود. در اینجا مرحوم صاحب کفایه، مرحوم شیخ گفته اینجا هم مثل همون منفصله، یعنی در اینجا هم ما به اطلاق هیئت میتونیم تمسک کنیم، چون قدر متعقن اینه که ماده قید خورده بالاخره، اما نمیدونیم هیئت قید خورده یا نه، به اطلاق هیئت تمسک. مرحوم میرزا هم این مطلب رو قبول کرده ازش. مرحوم صاحب کفایه برعکس گفته، گفته وقتی قید متصل شد و مردد شد بین این که قید هیئت یا قید ماده است، دیگه اینجا نمیتونید شما به اطلاق هیئت تمسک کنید. حتی اگر بگیم اطلاق هیئت شمولی است، شمولی مقدمه بر بدلی یا هر تقریب دیگری، یه مخالفت دو مخالفت. چرا؟ چون وقتی مقید متصل شد و مردد شد، مقید متصل مانع از تحقق مقدمات حکمت میشه. یکی از مقدمات حکمت عدم وجود ما یکون قیدنه یا یصلح للمقیدیته، ما یصلح للقرین. میخونید در بحث اطلاق که اطلاق چند تا مقدمه داره، مبتنی است بر تمامیت مقدمات حکمت. یکی اینکه در مقام بیان باشه، دومی که نسب قرینه یا ما یصلح للقرینیه نکنه، متصل به خطابش. اما اگر یه چیزی رو بیاره در همون بیانش برای اینکه صالح باشه برای قرینیت و تقیید، دیگه اینکه ساکت شده از قید محرز نیست، شاید همین قرینه که برده قیدی باشه که مخواسته بیان کنه. احراز نمیشه سکوت از قید. وقتی احراز نشد، شرط دلالت اطلاقی و شرط دلالت اطلاقی تمامیت مقدمات حکمته. یکی از مقدمات حکمت سکوته. این آقا سکوت نکرده، این آقا اورده یه چیزی رو که یصلح للقرینیه. حالا که اورده یه چیزی رو که یصلح للقرینیه، مقدمه دوم از مقدمات حکمت تمام نیست. وقتی تمام نشد، اصل اطلاق منعقد نمیشه. تا اینکه بگیم شمولیه، شمولی مقدمه بر بدلیه، یا مثلا بلا معارضه، اینجا دیگه اصل این اطلاق منعقد نشد تا مقدم بشه بر اون یکی چون اقواس، یا بگیم اون یکی معلوم و سقوطه، این یکی مشکوک و سقوطه ولی منعقد شده، پس بهش توسل کنه. اصلا منعقد نشده. فرضا مرحوم صاحب کفایه حرف شیخ رو رد کرده، گفته این مطلبی که ایشون گفته که اطلاق هیئت بهش توسل میشه، در متصل نمیشه این حرف رو قبول کرد، چون متصل این اصل حل القرینه است. حتی اگر بگیم اطلاق شمولی مقدمه بر اطلاق بدلی، اینجا اصلا این اطلاق شمولی منعقد نشده با وجود ما یصلح حل القرینه ولی تقیید و المقیدیه. بنابراین اینجا اجمال مرجع اصل عملیه، اطلاق منعقد نشده اصلا در طرف هیئت. این حرف مرحوم آخوند. پس مرحوم آخوند در مقید متصل مطلقا گفته تمسک به اطلاق هیئت نمیشه. مرحوم شیخ و به تبع ایشون میرزا گفتن نه، تمسک به اطلاق هیئت اینجا میشه مثل منفصل، چون مقداری که معلوم و تقییده میگه همون ماده است، اما هیئت قید خورده اون معلوم نیست، تمسک به اطلاقش میکنیم. و اصل اولی که براءت از وجوب دیگه گفتیم، اصل عملی. این اختلافی است که بین این دو بزرگوار شده. برخی از متأخرین هم حرف مرحوم صاحب کفایه رو قبول کردن، گفتن حرف صاحب کفایه درسته. اینکه مرحوم میرزا گفته قید خورده به علا کل حال ماده مقیده، به این قید متصل و اطلاق هیئت تمامه، این در صورتی است که قید علا حد واحد باشه. فکر که علا حد واحد نیست، که قید بخوره به ماده یه نوع تقییده، اگر بخوره به هیئت، درسته ماده مقیده ولی یک تقیید طولیه و به تبع تقیید هیئت اونجوری که ما گفتیم، و این دو تا لحاظه محرز نیست کدوم یکیه، ولی زم اصل اطلاق منعقد نمیشه در مقدمات، اصل مقدمات حکمت منعقد نمیشه در هیئت تا بشه بگیم این محرزه، اونی که درش نیست در این هست. نتیجه تقیید بله معلومه در طرف متعلق، ولی کیفیت تقلید فرق میکنه. پس حق با صاحب کفایه است که جایی که این مقید متصل باشه، ندونیم خورده به هیئت مباشرتا و مستقیما یا خورده به ماده مستقیما و مباشرتا، که اگر بخوره به هیئت لحاظ ذهنیش گفتیم فرق میکنه با اونجایی که بخوره به ماده به طور مستقیم، به تبع ماده رو قید میزنه نه به الاصاله. و اینا دو نوع تقییده. و چون مجمله یصلح للقرینیه است، هیچ کدوم از این دو تا اطلاقا منعقد نمیشه و مقدمات حکمت درش تمام نمیشه. پس لا اطلاقه، نه اینکه یکی نیست و دیگری هست و چون شمولیه یا به هر جهت دیگری مقدمه. اینم بیان بعضی دیگران. در اینجا صحیح تفصیله که این تفصیل رو شهید صدر داده، در حقیقت سه تا تشقیق کرده ایشون یا تفصیل سه قسمی کرده ایشون یا دو قسمی، که در یک قسمش دو تا مطلب میشه گفت یا اون یک قسمش میشه دو شکل تشقیق کرد. مرحوم شهید صدر دقت خوبی اینجا کرده، گفته این مقید متصل فرق میکنه، همه مواردش یک شکل نیست، به دو شکل میتونیم، به دو نوع میتونیم تقسیم کنیم. یک نوع اینه که مقید، این مقید ناظر به تقیید نیست، یه نتیجه ای را بیان میکنه، مثل جایی که بگه مثلا حج والحج قبل الاستطاعه لیس مجزیه، این دو تا جمله رو با هم بگه در یک خطاب در یک مجلس، یجب الحج والحج قبل الاستطاعه لیس مجزیه، این لیس مجزیه یه مطلب مستقلی است، به این معنا که اینجوری نیست که بخواد بگه اون حج ناظر به هیئت حج که امره یا ماده حج در متعلق و اینها به اونها نظر نداره، یه جمله مستقلی است که یک حکمی رو بیان میکنه، میگه اون این که این فردی که فاقد قیده، میگه این فرد واجب نیست، یعنی مصداق واجب نیست و مجزی نیست. خب حالا که واجب نیست مجزی نیست، ما میفهمیم که بالاخره این که مجزی نیست یا چون استطاعت قید واجبه، خب پس حج غیر مستطیع مثل نماز بدون طهوره، یا چون قید وجوب استطاعت، پس کسی که مستطاع نیست اگر حج کرد هنوز واجبی برش ثابت نشده تا بشه مجزی، بعد که مستطاع میشه باز باید حجی کنه، اون وجوبش امتثال کنه، این قید وجوبه. نمیدونیم کدومه کیه. جمله ای هم که مقیدی هم که آمده ناظر به اون تقیید احد الطرفین هیئت یا ماده نیست، یه نوع مقید متصله که یک نتیجه تو تقیید را مولا میاره کنار امرش به فعلی از افعال، یه نوعه. یه نوع هم نه، واقعا این مقید که آمده به عنوان تقییده، یعنی نسبت تقییدیه لحاظ شده، ولی نمیدونیم این نسبت طرفش کدومه. مثل همین مثالی که زدیم، حج قائمه، حج مستطیعن یا تصدق قائما، بالاخره وقتی میگه حج مستطیعن حج عن استطاعت، این ان برمیگرده به تقیید یک طرفی، نسبت ناقصه است، نسبت تقییدیه و تحسیسیه است، منتسبش کدامه نمیدونیم، ماده است، یعنی الحج لابد ان یکون عن استطاعت، پس قید واجبه، یا طرف نسبت هیئت خود حج که امره، پس وجوب را که امر و حکمه میخواد مقید کنه به ان استطاعت، پس استطاعت قید وجوبه، شرط وجوبه، بایستی استطاعت باشه تا وجوب حج بیاد. خب چون نسبت ناقصه استعمال کرده، ان اورده، ان استطاعت یا مستطیعا ذکر کرده، این پس نسبت تحسیسی است، تقییدی است، طرف میخواد، طرفش کدومه نمیدونیم، اینم یه نوع تقیید متصل. این نوع دوم که واقعا مقید متصل ناظر به تقیید باشه، نسبت تقییدیه درش آمده باشه، ندونیم مقیدش حکمه که مدلول هیئت یا متعلقه و ماده است که مدلول که واجبه. اینجا واقعا موجب اجماله، حرف حق با صاحب کفایه است، چون اینجا همونجوری که گفتیم فرق میکنه که این نسبت تحسیسیه بخوره به هیئت یا بخوره به ماده. اینا با هم دیگه فرق میکنه، دو نوع نسبته، دو طرف داره این مردد این نسبت تقییدیه، به این که طرفش مفاد امر باشه یا مفاد متعلق باشه، هر کدوم باشه غیر دیگریست در حقیقت، میشه اجمال و صلاحیت داره برای هر کدوم از این دوتا. بنابراین اصل مقدمات حکمت، مقدمه دوم از مقدمات حکمت اینجا تمام نیست، چون شاید این تحسیس را نسبت به هیئت انجام داده، پس محرز نیست که قیدی سکت عن تقیید الهیئت، چون اوورده این تقیید را، واقع این مقید قیده در حقیقت، اینجا اوورده این واقعش هممون نسبت تحسیسیه با هیئته، محتملا این مقصودش باشه و این اون لحاظ ذهنی مولا باشه، متکلم باشه. پس اجمال درست میشه به معنای عدم انعقاد مقدم اطلاق، عدم تمامیت مقدمات حکمت. اینجا حق با صاحب کفایه است و مطلب مرحوم میرزا و شیخ اینجا تمام نیست. اما در نوع اول، جایی که این مقید به عنوان نسبت تقییدیه نیاد تو ضمن کلام و مردد بشه بین تقیید هیئت یا تقیید ماده، بلکه به عنوان یه چیز مستقلی، یه حکم، یه جمله مستقلی آمده گفته این فردی که قبل از تحقق قید انجام میگیره از این متعلق، این مصداق واجب نیست. حالا یا چون وجوب نیست و این استطاعت قید وجوبه، پس این مصداق واجب نیست، یا چون نه وجوب فعلیه، واجب باستی با این قید باشه و تو تحصیل نکردی این قید را، بدون این قید انجام دادی، پس مصداق واجب نیست. این مصداق واجب نیست با هر دو میسازه، و چون این مقید ناظر به تقیید نیست، نمیخواد تقیید کنه، همین مقدار نتیجه رو برای آدم میگه. خب وقت اینجا از این نتیجه ما میفهمیم بالاخره یکی از این دوتا قید خورده. اگر گفتیم تقیید هیئت تقیید ماده هم هست، به عینه قیدی که در هیئت قید ماده هم قرار میگیره، اینجا حق میشه با مرحوم میرزا و شیخ که اینجا میگیم بالاخره همین جمله مستقله سبب شد که ماده بالاخره مقید بشه به این قید، چه مستقلن چه از طرف هیئت، و این دوتا یه نوع تقییده در ماده، بنابراین که یه نوع تقیید باشه در ماده. پس این جمله مستقله علم به تقید ماده هست، یعنی صلاحیت برای تقیید ماده رو داره علا کل حال، و ماده علا کل حال اطلاقش منعقد نشده، اما هیئت اطلاقش منعقد میشه، به جهت اینکه این مقید دیگه مقید لفظی به معنای اینکه خود تقیید ناظر باشه و نسبت تقییدیه نیست، این از باب مقیدیت علمه، چون علم داریم که این فرد مجزی نیست، پس علم پیدا میکنیم که ماده مقیده اما هیئت مقیده یا نه، نسبت تقییدیه که نیامده به اطلاقش تمسک میکنه. یعنی به عبارت اخرى مقدمات حکمت در اینجا در هیئت تمامه، در ماده تمام نیست، چون مقید علم به این نتیجه است، این علم به اندازه متعلق نه بیشتر. علم مثل جایی که ما علم داریم، زید واجب الاکرام نیست، وقتی گفت اکرم العالم، علمی که در از خود خطاب هم استفاده کردیم، بیان متصل کل متصل، که زید واجب الاکرام نیست، ولی امر شاید واجب الاکرام نباشه، شاید هم باشه، اینجا به اطلاق اکرم کل العالم برای امر تمسک میکنیم، میگیم این علم به اندازه خودش مقیده، اندازش هم به اندازه تغییر متعلقه نه بیشتر، پس به اطلاق ماده تمسک بود. اینجا حق میشه با مرحوم صاحب، مرحوم شیخ و مرحوم میرزا. و اما اگر نه، گفتیم تغییر ماده با تغییر هیئت فرق میکنه، درسته نتیجه تو تغییر در ماده علا کل حال هست که شامل این نمیشه، ولی اگر قید ماده باشه مستقیما ابتداعا ماده رو قید میزنه، این یه نوع لحاظ ذهنی است. اگر قید هیئت باشه یک نوع لحاظ ذهنی دیگری داره. اینجوری اگر شد، اون وقت اینجا ما این نتیجه را فقط میدونیم، نسبت تخصیصیه نداریم، این نتیجه مانع از قهرن، چون کیفیت تغییر ماده فرق میکنه با کیفیت تغییر هیئت، هیچ کدوم از این دو کیفیت ها محرز نیست و هیچ کدوم هم برخلافش نسبت تقیدیه نیست، یعنی مقتضی اطلاق درش تمام فی نفسه، وقت هر دو اطلاق ها مقتضیشون تمام میشه. ولی چون میدونیم هر دو نمیتونه باشه با هم، و این دلیلی که آمده گفته هر دو نمیتونه باشه، چون اگه هر دو باشه معناش اینه که فرد قبل از استطاعت هم مجزیه، این آمده متصلا گفته مجزی نیست. بین این دو تا اطلاق، دو تا مقتضی اطلاق ها تزاحم ایجاد میشه در اینکه حالا کدوم یکیشون ظهور نهایی طبق کدوم یکیشون باشه. یعنی اصل مقدمات حکمت در هر دو تامه، ولی چون میدونیم یکی از این دوتا بایستی نباشه و این علم اونم از این خطابی آمد که نتیجه آمد که مولا این نتیجه رو متصل کرد به اون امر، این دوتا مقتضی مقدمات حکمت یا مقتضی ظهور به اصطلاح که مقتضیاش تامه، ولی این علم، این علم متصل مانع از اینی که به هر دو بشه عمل کرد، اینا با هم تزاحم میکنه. اگر یکی اقوا از دیگری بود ظهور طبق اون اقوا درست میشه، اگر نه اقوا نبود متساوی بودن، دو تا مقتضیا هیچ کدومشون به فعلیت نمیرسن چون هر دو متصل با یه مانع، بازم میشه اجماع. پس بنابراین سه شق شد. شق اول، در اون شق اول حق با مرحوم آخونده که اصلا این مقید متصل نسبت تقییدیه داشته باشه، ندونیم به این برگرده یا بود، اینجا یقینا اجمال میاد و مقدمات حکمت تمام نیست. شق دوم اینه که نسبت تقییدیه در کار نباشه، یه جمله مستقلی باشه، یه نتیجه‌ای را علم بش پیدا کنیم و بگیم تقیید هیئت مستلزم تقیید ماده است به همون شکل، به همون نحو است تقییدی که اگر ابتداعا به قید به ماده میخورد. اینجا هم باز میتونیم این بگیم که مقتضی اطلاق و فعلیت اطلاق در مقدمات حکمت در مدلول هیئت تمام بشه، مثلا بگیم حق با مرحوم شیخه. شق سوم اونجاییه که همین نتیجه باشه، نسبت تقییدیه نداریم، ولی تقیید اگر به ماده بخوره فرق میکنه با اینکه اگر به هیئت بخوره شکلش، و چون نمیدونیم به کدوم خورده واقعا، اثباتاً به هیچ کدوم نخورده، نتیجه جمله مستقل نسبت تقییدی اثباتی نداری، ولی ثبوتاً میدونیم یکی از این دوتا هست. پس اثباتاً عدم و تقیید در هر دو مقتضیش تام، به هم در هیئت هم در ماده، ولی هر دو نمیتونه ظهور فعلی تصدیقی درست کنه چون میدونیم یه قیدی هست، در خود خطابم این را گفت. اینجا میشه تزاحم بین این دو اطلاق، دو مقتضی اطلاق. اگر احدهما اقوا بود، مثل کسی که قائل اطلاق شمولی اقواس از بدلی بود، او تمام میشه و مانع از انعقاد اطلاق بدلی میشه، باز میشه حق با مرحوم شیخ. اگر نه، گفتیم اطلاق شمولی و بدلی علی حد واحده، دو تا مقتضی تزاحم میکنه، بازم میشه اجماع، میشه حق با صاحب کفایه. این اجمال بحث در مقام سوم. صلی الله علیه و آله.